Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. یکی از شبهات اسارت الماهوی ها این است که اگر وجود در خارج وصف ماهیت باشد، قهرن زائد بر ماهیت است. بین اون زائد و این مزید علی نسبت برقرار است و نسبت هم در خارج موجود خواهد بود و برای وجود نسبت هم نسبتی است، زیرا وجود نسبت زائد بر خود نسبت است و بین زائد و مزید علی نسبتی برقرار می شود. پس فعل نسبت نسبت اخرى فی تسلسل. بازگشت این شبهه به قیاس استثنایی است که لو کان الوجود حاصلا فی الخارج لزم التسلسل و التالی باطل فالمقدم مثله. بیان ملازمه هم همین است که عرض شد. با این استدلال وجود را زیر پوشش اون قاعده عقلی که خود شیخ اشراق تأسیس کرده است قرار بدن که کل ما یلزم من وجوده فی الخارج تکرر نوعه فهو امر اعتباری. مرحوم صدر متعلهین جوابی که میدهند میگویند به اینکه اولا وجود در خارج موجود هست و هرگز با ماهیت نسبتی ندارند، تلازم این مقدم و تالی در این قیاس استثنایی باطل است، تلازم ممنوع است. و جواب دومشون جواب نقضی است که اگر شما به استناد لزوم تسلسل وجود را در خارج منفی می دانید، سایر اعراض را چه می کنید؟ اعراضی که در خارج با معروضاتشون نسبت دارند، باید شما این تسلسل را بپذیرید. بگویید فلون عرض در خارج زائد بر معروض هست و بین زائد و مزید علیه نسبت هست، پس فلون عرض در خارج با مزید علیه نسبتی دارد. این نسبت هم زائد بر طرفین است، بین نسبت و بین طرفین هم نسبت دیگری است. فهد سلسل این نقض. جوابش این است که نسبت را ذهن تحلیل می کند. این چنین نیست که واقعا نسبت در خارج موجود باشد. در خارج موضوع است و عرض، نه اینکه در خارج موضوع باشد و عرض باشد و نسبت بین الموضوع و المحمول یا نسبت بین الموضوع و العرض باشد. این خلاصه اون شبهه و این هم جوابش. صفحه 61. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها ما ذکره و ایزن فی حکمت الاشراق. صفحه 65 حکمت الاشراق طبع جدید و صفحه 186 شرح حکمت الاشراق. و منها ما ذکره و ایزن فی حکمت الاشراق و هو انه اذا کان الوجود للماهیه وصفا زائدا علیها فی الاعیان. این تعبیرها مزجی است از شرح اومد، چون شرح حکمت الاشراق شرح مزجی است. بعضی از عبارات ها مال شارح است، بعضی از عبارات ها مال ماتن. اذا کان الوجود للماهیه این متن است، وصفاً زائداً علیها این مال قطب است در شرح حکمت الاشراق، ولی چون از خود متن استفاده می شد لذا مرحوم صدر متعلهین اون را در نقل اشکال ذکر کردن. اذا کان الوجود للماهیه وصفاً زائداً علیها یعنی علی الماهیه فی الاعیان این مقدم، فلهو یعنی فلل وجوده نسبتون الیها یعنی به اون ماهیت این تالی، و تالی باطل فل مقدم و مثله. چرا و تالی باطل است؟ برای اینکه ولی نسبتی وجود و چون وجود زائد بر موجود است، پس بین وجود نسبت و خود نسبت نسبت دیگری است. فلی نسبت نسبتون فی تسلسل، ولی نسبت وجودون، ولی وجود نسبت نسبتون ایران نسبت، چون بین وجود هر چیزی و ماهیت همون چیز نسبت برقرار است. و ها کذا فی تسلسل و الی غیر نهایه. چون تالی باطل است فالمقدم و مثله. این خلاصه قیاس استثنایی. جواب حقیقی مرحوم صدر متعلین این است که تلازم بین مقدم و تالی باطل است. این جواب رو بعد ذکر میکنم. اولا راجع به نسبت و کیفیت نسبت سخن میگن که جواب اول است و جواب نهایی و دقیق را بعد ذکر میکنم. میفهمون به جواب این اشکال این است که ان وجود النسب انما هو في العقل دون العين. نسبت یه وجود اعتباری دارد که با لحاظ عقل حاصل می شود. چون با لحاظ عقل حاصل می شود، هر وقت عقل از لحاظ ایستاد نسبت هم منقطع می شود. بین عرض و بین موضوع نسبتی نیست در خارج، یک شیء ثالثی باشد به نام نسبت، بلکه ذهن است که بین این عرض به اون موضوع نسبت می سنجد. بعد می گوید این نسبت یک امر وجودی است. چون وجود دارد، بین وجود نسبت با خود نسبت یا بین نسبت و عهد و طرفین هم نسبتی است. هر وقت ذهن این ملاحظه را کرد، لنسبت نسبتون، هر وقت از این لحاظ ایستاد و خسته شد، سلسله اعتبار قطع می شود. تسلسل اعتباری که با قطع معتبر دامنش منقطع می شود محذوری ندارد. اون تسلسل حقیقی است که به تبع این سلسله بیکران را به همراه دارد. لذا فرمود به جوابه ان وجود النسب انما هو فی العقل دون العین. رابط غیر از نسبت است. فذلک نسبت در قضایای مشکوک هم هست. بین در نسبت‌های غیر تام هم باز نسبت فرض می شود. نسبت سهل المعمول است. چون نسبت اگر در خارج وجود داشته باشد فرقی ندارد چه نسبت تام غیر تام. نسبت کار ذهن است دیگه. وجود رابط غیر از نسبت است. فذلک التسلسل ينقطع بانقطاع الملاحظات العقليه. نسبت با اعتبار ذهن پدید می آید و با انقطاع ذهن قطع می شود، کاری به وجود رابط ندارد. فرق نسبت حکمیه و روح و وجود رابط در حالت شک هم روشن می شود. همه ایشون بین نسبت حکمیه و ربط فرق گذاشتن. نسبت حکمیه کار محدوده تصدیق است، نه قضیه. قضیه موضوعی دارد و یک محمولی دارد. اگر قضیه حلیت مرکب باشد یه ربطی هم دارد. اما نسبت در محدوده تصدیق است، اصلا در قلمرو قضیه نیست اولا، و در مسائل نظری است، در مسائل ضروری نیست ثانیاً، و کار ذهن سالسن، و در حالت شک هم هست ولو حکم نباشد رابعا. الا ان الحق، این جواب نهایی است. الا ان الحق عندنا کما مره انه لیس بین الماهیت و الوجود مغایرتون فی الواقع. چون اینها یک شیئن، هرگز بین یک شیء با خود اون شیء نسبت نیست. لیس بین الماهیت و الوجود مغایرتون فی الواقع اصلا. بعد للعقل ان یحلل بعض الموجودات، نه همه موجودات را، اون موجودی که الحق ماهیت و علیت و که منزه از ماهیت است، اونا که ممکنند و زوی ترکیبیان له ماهیت و وجود، عقل می تواند این امر و متحد خارجی را در ذهن به دو امر منحل کند. پس للعقل ان یحلل بعض الموجودات را الى ماهیت و وجود، بعد از تحلیل اونگاه به یلاحظ بینهما اتصافاً و نسبتاً علی الوجه المذکور سابقاً، که با هم فرق بین حمل اولی و حمل شایعه. شبهه دیگر جناب شیخ اشراق در همون حکمت اشراق این است که اگر وجود در خارج حاصل باشد، چون صفت است برای یک شیء، قهرن قائم به غیر خواهد بود. این یه مقدمه. و هر قائم به غیری عرض است، این کبرا. پس وجود اگر در خارج موجود باشد میشه عرض برابر این شکل اول. پس جوهر نیست، میشه عرض. عرض را هم مشائین به 9 مقوله تقسیم کردن، کم مست و کیف و 7 مقوله نسبی دیگر. در بین اعراض 9 گانه تعریف کیف بر وجود صادق است، نه تعریف اون مقولات عرضیه 8 گانه دیگر. اما تعریف عرض بر او صادق است، برای اینکه عرض چیزی است که به غیر متکی است، وجود هم چیزی است که به غیر متکی است، پس می شود عرض. اما تعریف کم بر او تطبیق نمی کند، چون مقوله کم ذاتا قابل قسمت است و وجود قابل قسمت است. اما تعریف مقولات نسبی بر او منطبق نیست، نظیر ان یفعل، ان ینفعل، جده و مانند آن، چون اون در ذات اونها نسبت مأخوذ است، نظیر ابوت و بنوبت و نظائر آن، و در معنای وجود اضافه و نسبت مأخوذ نیست. پس وجود عرض هست و قسمت پذیر نیست، داخل در مقوله کم نخواهد بود، و ذاتن امر اضافی و نسبی نیست، پس داخل در مقولات 7 گانه نسبی نخواهد بود، پس می شود داخل در مقوله کیف. و تعریف کیف بر او منطبق است، فل وجود و هیئتون، هیئت به اصطلاح اشراقی، این همون عرض است، هیئتون یعنی عرض غار است، برای اینکه نظیر کم متصل تجدیدی زمان امثال ذلک نیست، و قسمت پذیر نیست، سایر اقسام کم نخواهد بود. نسبت ذاتن نسبی و اضافی نیست، پس داخل در مقولات نسبی نخواهد بود، فل وجودو مندرجون تحت مقولت کیف. این لازمه تحقق وجود در خارج. پس لو کان الوجودو حاصلا فی الخارج للزم ان یکون کیفا، و تالی باطل فل مقدم مثلو. کیف بودن وجود باطل است، برای اینکه لازمه مقوله کیف آن است که عرض باشد. اگر عرض شد، هر عرضی متوقف است بر اینکه معروضش قبلا موجود باشد، لان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. پس مثبت له قبل از وجود باید وجود داشته باشد، این میشه تقدم و شیء علی نفسه، که محذور دور است نه خود دور. این اشکال اول. اشکال ثانی آن است که وجود را تا کنون میگفتن نسبت به جمیع اشیاء عمومیت مطلقه دارد، یعنی اشیاء را با وجود که میسنجیم نسبتشون عام خاص مطلق است. الان معلوم میشود عام خاص من وجه خواهن شد، نه عام خاص مطلق، برای اینکه بعضی از وجودها هستند که کیف نیستند که وجود الواجب، بعضی از کیف ها هستند که وجود نیستند که سایر الکیفیات، بعضی از اقسامن که هم وجودن و هم کیف که ماده اجتماع است. پس نسبت وجود با کیف می شود عموم خصوص منوج، در حالی که رابطه اینها عموم خصوص مطلق بود. و از طرف دیگر چون این وجود عرض است، یتوقف و علا وجود المعروض سابقا، و چون معروض بدون وجود یافت نمی شود پس یتوقف و علا وجود العارض فیدور الامر علا نفسه. پس اشکال اول محذور دور است، نه خود دور. اشکال دوم این است که وجود امر مطلق است و اینجا عام من وجه می شود. اشکال سوم محذور دور است. مرحوم صدر متعلهین اون جواب نهایی و دقیق را هم در خلال این عجبه اشاره می کنن، اونگاه سه چهار جواب هم بیان می کنن. جواب اساسی همین است که تلازم بین مقدم و تالی باطل است، که لو کان الوجود و حاصلا فی الاعیان للزم ان یکون عرضا، این باطل است. گفتید جوهر نیست عرض هست، این تلازم باطل است. گذشته از آن، سنخ وجود سنخ عرض نیست. چرا؟ برای اینکه عرض در مقابل جوهر مقسم اینها ماهیت کلیه است. ماهیت کلیه یا وجودها لا فی الموضوع است می شود جوهر، یا وجودها فی الموضوع است می شود عرض. مقسم جوهر و عرض ماهیت است، و اگر چیزی ماهیت نداشت و این ماهیت نبود، نه جوهر است نه عرض. نه اینکه حالا که وجود جوهر نیست پس عرض است، چون جوهر و عرض در محور ماهیت دستبندی می شوند، و اگر چیزی منزه از ماهیت بود مبرای از جوهریت و عرضیت خواهد. و نحوه عروض هم فرق میکند. عروض وجود برای ماهیت نظیر عروض اعراض برای ماهیت نیست. اولا مفهوم عارض است که ما در او سخنی نداریم. حقیقت عارض نیست که در او سخن داریم. حقیقت وجود بر چیزی عارض نمیشود، و مفهوم وجود عارض است که او از بحث ما بیرون است. تازه مفهوم وجود عارض است نه عرض. عارض است یعنی ذاتی نیست، عرض نیست یعنی ماهیت کلیه نیست. اگر ما گفتیم عرض هست یعنی عارض هست، نه عرض در مقابل جوهر. عرض در مقابل جوهر و اعراض جمع بسته می شود، اون عارض در مقابل ذاتی به عوارض جمع بسته می شود. وجود جزء عوارض است نه جزء اعراض. عوارض است یعنی عین ذات شی نیست، وگرنه در محدوده ماهیت داخل در مقوله کیف و امثال ذلک نخواهد بود. از این جهت چون ذاتی چیزی نیست میگوین عرض هست، اما نحوه عروضش با همه عوارض فرق میکند. چون عروض در ذهن است اونم مفهوم، و حقیقتش در خارج مایه تحقق معروض هست و حلیتش هم حلیت بسیطه است. سایر اعراض حلیتشون حلیت مرکبه است، و حقیقت وجود حلیتش حلیت بسیطه. در پایان هم می فرمان به این که چون وجود در خارج عین ماهیت است و حکم احد المتحدین یسری الالآخر، همونطوری که وجود سهمی از واقعیت دارد، این واقعیت بالاصاله از آن وجود است به تبع مال ماهیت، چون وجود و ماهیت متحدند و حکم هر یک از دو متحد به دیگری سرایت می کند، لذا واقعیت وجود به ماهیت سرایت میکند به تبع، حکم ماهیت هم به وجود سرایت میکند به تبع، لذا وجود جوهر جوهر است به تبع جوهریت او، وجود عرض عرض است به تبع عرضیت او. این همان است که مرحوم سبزواری در متن منظوم فرمود که وجود نه جوهر است نه عرض به ذات بل بل عرض. در اون احکام سلبیه که مرحوم سبزواری دارن، غررون فی احکام سلبیه للوجود، اولین حکم سلبی که برای وجود ذکر میکنن این است که فرمان وجود نه جوهر است نه عرض به ذات بل بل عرض. و منها به منها ایزن قول شیخ اشراق است که این رو در صفحه 64 و 65 و 66 حکمت الاشراق به طبع جدید دارن و صفحه 186 و 187 شرح حکمت الاشراق. به منها ایزن قوله ان الوجود اذا کان حاصلا فی الاعیان، چون وقتی حاصل در اعیان باشد صفت هست و با غیر قائم است و لیس به جوهر، فرزن این است که جوهر نیست، فتعین ان یکون هیئتا فی شی، هیئت به اصطلاح اشراقیین همون عرض است، وقتی جوهر نشد می شود عرض. جوابش این است که نه جوهر است نه عرض. فتعین ان یکون هیئتا فی شی و اذا کان کذا، وقتی که هیئت شد فهو قائمون بالجوهر، وصفیست برای جوهر. وقتی که وصف جوهر شد یکی از اعراض نهگانه می شود. در بین اعراض نهگانه حد 8 عرض برو منطبق نیست، یعنی نه کم است نه مقولات هفتگانه نسبی دیگر، فقط کیف است. فیکون و کیفیتن اندل مشائی، چرا؟ لأن این وجود هیئتون یعنی عرض است، قارتون نظیر زمان نیست که تدریجی باشد، این دو قید. لا یحتاج و بی تصورها الى اعتبار تجزین، مثل کم نیست که ذاتاً قسمت پذیر و تجزی پذیر باشد که به ذات یقبل قسمت و نسبه، این سه قسم. لا یحتاج و بی تصورها الى اعتبار تجزین، نظیر کم که تجزیه پذیر است، و اضافتن الى امر خارج، مثل مقولات نسبیه هفتگانه دیگر، نظیر ابوت و بنوت، مقوله جده، مقوله ان یفعل و ان ینفعل، متا و مانند. پس حد هیچ کدام از اون مقولات هشتگانه منطبق نیست، فقط حد کیف بر اون منطبق است، کما ذکروا فی حد الکیفیه، قهرن می شود کیف. و از طرفی گفتن عرض متوقف است که محل قبلا وجود داشته باشد، اگر وجود عرض باشد باید محل او قبلا وجود داشته باشد، فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، از اینجا شروع در بطلان تاریست. پس قیاس به صورت استثنایی تبیین می شود که لو کان الوجود حاصلا فی الاعیان للزم تقدم الشیء علی نفسه و للزم الدور و للزم ان لا یکون عاما مطلقا و تالی و اصلی باطل فالمقدم مست. فقط حکم و مطلقا یعنی قانون کلی است برای اینها که ان المحل یتقدم علی العرض، هر محلی بر عارض خود تقدم وجودی دارد، خواه اون عرض کیف باشد یا غیر کیف، مدل کیفیات به غیرها. اونگاه اولی محضوری که لازم می آید تقدم الشیء علی نفسه است که محضور دور است نه خود دور، دور اون اشکال سوم است. فیتقدم الموجود علی الوجود و ذالک ممتنع اون لاستلزامه تقدم الوجود علی الوجود، که محضور دور است نه خود دور، این اشکال اول. اشکال دوم، ثم لا یکون الوجود اعم الاشیاء مطلقا، لازمش آن است که وجود اعم مطلق نباشد، اعم من وش باشد، در حالی که شما پذیرفتید که وجود اعم الاشیاء است، لذا گفتید قابل تعریف نیست، معرف ندارد. بل الکیفیت و الارضیه اعم منه من الوجه، یعنی کیفیت و ارضیت با وجود که سنجیده می شود بینش رو اعم من وجه هست، یک جا وجود هست بدون کیفیت و عرضیت که وجود الواجب، یک جا کیفیت و عرضیت هست بدون وجود مثل سایر کیفیات، یک جا هم کیف صادق است هم وجود مثل خود وجود ممکن، چون آخر اونجا کیف برو صادق نیست، اونجا ماهیت در کار نیست. بالاخره اون نزاهت واجب از ماهیت پیش اونها پذیرفته شده است، لذا بر مشائین این شبهه رو وارد نکردن. به ایزن اشکال سوم، اذا کان وجود عرزن فهو قائم بالمحل، و معنا ان این وجود قائم بالمحل است این است که انهو یعنی این وجود موجود بالمحل مفتقرون فیفتقر این وجود فی تحققهی به اون محل، پس حال به محل محتاج است. و از طرف دیگر هم بلا شک ان المحل موجود بالوجود مفتقر به حال است فدار القیام و هو به محال. این دور است که اشکال سوم. این خلاصه استدلال قیاس قیاس استثنایی بطلان تاری را با این سه اشکال بیان کرده. مرحوم صدر متعلهیم فرمان بل جواب، این جواب همان است که در مسائل قدسیه آمده، همان است که در تعلیقات مرحوم آخوند بر حاشی بر حکمت الاشراق آمده. یعنی وقتی به حکمت الاشراق مراجعه فرمایید صفحه 186 و 187 اصحاره این مطلب را به عنوان تعلیقه میبینید، گرچه در اینجا سه کتاب است، اسفار است و تعلیقات ایشون بر حکمت الاشراق است و مسائل قدسیه و مانند آن. اما این سه کتاب یا تمام این قسمت ها لفظاً واو به واو یکی است یا قسمت مهم میشه کیست، یه تفاوت کوتاهی دارد. ولی جواب انهم یعنی حکمای مشاب حیثو اخذوا فی عنوانات حقائق الاجناس من المعقولات، حالا اونجا در مسائل قدسیه دارد اجناس الاوانی مثلا، اینجا دارد من المعقولات، یعنی مقسم معقولات دهگان ماهیت است. اگر ماهیت و جوهر نبود میشه عرض، و چون وجود قسیم ماهیت است لازمش این نیست که اگر جوهر نبود بشود عرض. این جواب اول. حیث اخذوا فی عنوانات حقائق الاجناس من المعقولات کونها، یعنی اخذوا که این حقائق ماهیات کلیتن حق و وجود حل عیدی کذا و کذا، گفتن به این که ماهیت کلی نه جزئی، ماهیت اگر کلی بود و وجودش لا فی الموضوع بود میشه جوهر، و وجودش فی الموضوع بود میشه عرض. پس مقسم جوهر و عرض ماهیت کلی است، و وجود چون هویت شخصی است نه ماهیت کلی قهرن نه جوهر است نه عرض. این چنین نیست که اگر جوهر نشد بشود عرض. حیث اخذوا فی عنوانات حقائق الاجناس من المعقولات، معقولات دهگانه، کونها ماهیات کلیتن که حق و وجود حل عینی کذا و کذا، گفتن ماهیت حق و وجود ها فی الخارج اگر این بود که کان لا فی الموضوع میشه جوهر، اگر حق وجود خارجیش این بود که کان فی الموضوع میشه عرض. مثلا قالو، این مثلا باید بین این مثلا و کذای ویرگولی باشه که جدا بوده مطلب. مثلا قالو الجوهرو ماهیتون حق و وجودها فی الاعیان الا یکون فی موضوعین، ما جوهر ماهیت کلیه است که اگر بخواهد موجود بشود موضوع نمیخواهد. و کزل کم مثلا ماهیتون ازا وجدت فل خارجه کانت به ذاتها قابلتن للمساوات و لا مساوات، کم ماهیت کلیه است که اگر در خارج یافت بشود قابل تقسیم باشد، قابل تساوی و کم و زیاد باشد. خب پس مقسم جوهر و عرض ماهیت کلیه است، اگر چیزی ماهیت نبود و هویت بود، کلی نبود و شخصی بود، لا جوهر ولا عرض. این همان است که مرحوم حاجی در منظومه در قرب احکام سلبیه ای را به عنوان اولین حکم سلبی برای وجود ذکر کرده است. لیس الوجود جوهرن ولا عرض، این اول اون ابیاتی است که در احکام سلبی آمده. و علا هذا القیاس الکیف و سایر مقولات، این چی معنا کردن؟ حالا چون این چین است جواب ها شروع می شود. اولی فسقته، این جواب اول، فسقته کون الوجود فی ذاتهی جوهرن او کیفن او غیره هما، ذاتاً جوهر باشد یا کیف باشد یا یکی از اعراض دیگر نیست، چون قسیم ماهیت است و داخل در هیچ کدام از اینا نیست. لعدم کون این وجود کلیاً، یعنی کلی ماهوی و منطقی، بل الوجوداتو کما سبقه در بحث بساطت وجود، کما سبقه هویاتون عینیتون متشخصتون بذات به نفسها غیر مندرجت تحت مفهوم کلی ذاتی. این وجودات خارجی نظیر افراد نیستن که تحت یک ماهیت باشن، نه نظیر انواع ان تحت جنس، نه نظیر اصناف یا اشخاص ان تحت نوع، نه نظیر نوع است که محدود باشد به حد، به هیچ نه و پوشش ماهوی ندارد، به هیچ نه، نه تحت الجنس است، نه تحت نوع است، نه تحت الحد. جنس بر اشیاء صادق است به عنوان جزء الماهیه، نوع بر افراد صادق است به عنوان تمام الماهیه منتها بسته، حد بر محدود صادق است به عنوان تمام الماهیه منتها باز. هیچ کدام از این اقسام سگانه برای وجود نیست. این وجودات خارجیه فقط یک مفهوم جامع داره، نه ماهیت. فرق بین مفهوم و ماهیت هم گذشت، مفهوم آن است که مستحیل از خودش در خارج یافت بشود. غیر مندرجت تحت مفهوم کلی ذاتی، یعنی ذاتی عیسی قدسی، خواه نظیر جنس باشد اون که جزء ذات است، یا نو باشد که تمام ذات است منتها بسته، یا حد باشد که تمام ذات است منتها باز، به هیچ نحو نیست. این جواب اول. جواب دوم، و لیسه عرزن به معنا کونهی قائمن بالماهیت الموجودت به. عرز نیست که احتیاج داشته باشد به اون معروضی تا شما بگویید اشکال اول محضور دور است، اشکال سوم خود دور. این تعلیق حکم بر وصف ناظر به جواب اون اشکال اول و سوم است. می‌فرماید این عرضی نیست که قائم باشد به محلی که به خود این عرض محتاج است، یعنی نه اشکال اول وارد است که تقدم شعر نفس است که محضور دور است، و نه اشکال سوم. و لیس عرزن به معنا کونهی قائمن بالماهیتی که این ماهیت موجود به عرز است، تا محضور تقدم وارد بشود به عنوان اشکال اول و محضور دور باشد به عنوان اشکال سوم. و این کان عرزیان، البته عرزی که جمعش عوارض است، نه عرزی که جمعش اعراض است. و این کان عرزیان متحدن به اون ماهیت نحوان من الاتحادی که نظیر اتحاد جنس و فصل، چون اتحادها فرق میکنند. چند بار فرمودن که ما اگر خواستیم نمونهی برای اتحاد وجود و ماهیت ذکر بکنیم، نباید نظیر ماده و صورت بدانیم یا عرض و موضوع بدانیم، بلکه نظیر اتحاد جنس و فصل بدانیم که در خارج یکی هن و در ذهنم باز یکی هن، در اون عقل فائق قابل تحلیل هن. نحوه من الاتحاد. این دو جواب. سومی، و علا تقدیر کونهی عرزن، بر فرضم عرز باشد، عرز یعنی عارض هست نه عرزه در مقابل جوهر، لا یلزم کونهو کیفیتن. چرا؟ برای اینکه کیف و سایر مقولات زیر پوشش ماهیتن، ماهیت کلیست و عام است و وجود ماهیتی به اون معنا اصلا ندارد. لعدم لا یلزم کونه کیفیتن، لعدم کلیت الوجود و عموم الوجود. اونی که کلیست مفهوم وجود است که ما در او بحث نداریم، اینی که بحث داریم حقیقت است و کلی نیست. لعدم کلیتی به اومیه و ما هو من الاعراض العامه و المفهومات شامله شاملت للموجودات، انما هو الوجود الانتزاعی العقلی المستری، یعنی همون موجودیت یا وجود من این بودن که الذی اشتق منه مفهوم الموجود به ما هو موجود، که این موجود لا بشرط از اون وجود مستری مشتق می شود، این الموجود مفهوم است، این مفهوم از مفهوم الوجود مشتق می شود، این مفهوم ها با هم ارتباط دارند. اینا البته عرضن ذهنی هن کلی هن، اما هیچ کدام کلیه به معنای ایساقوجی نیستن و هیچ کدام عمومیتی نظیر عمومیت اونها ندارن. این سه جواب. چهارم، ول مخالفته ایزن سائر الاعراض فی ان وجودها فی نفسها عین وجود حال الموضوع و وجود الوجود عین وجود الماهیه لا وجود شیء آخر لها ظهر عدم افتقاره فی تحققه الى الموضوع فلا یلزم الدور الذی ذکره. چون مستشکل اشکال اول و اشکال سوم که تقریبا یک جا قابل تبیین بود، اینا را از هم جدا کرده، یک جا محظور دور را ذکر کرده، یک جا خود دور را، من رو ما خوندم یک جا با محظور دور اشاره کرده، یک جا به خود دور، فرمود به این که عرض وجوده فی نفسه عین وجوده للموضوع است، که اینجا نشون میدهد که دو تا کانه تام است و یک کانه ناقصه. اگه گفتیم عرض وجوده فی نفسه عین وجوده للموضوع است، معلوم میشد موضوع کانه تامه دارد، عرض کانه تامه دارد، یه ربطی هم بین این دو تا کانه تامه است به نام کانه ناقصه. ولی وقتی وجود را با ماهیت میسنجن، نمیگوین وجود الوجود فی نفسه عین وجوده للماهیه، بلکه میگن وجود همون تحقق الماهیت است ولاغه. پس دیگر دو شی نیست تا شما از یک جا از یک طرف محضور دور را وارد کنید، از طرف دیگر خود دور را. ولی مخالفته ایزن سایر الاعراض را، در چی مخالفت؟ برای اینکه سایر اعراض کانه ناقص است و حلیت مرکبه، اینجا کانه تام است و حلیت بسیطه. فی ان وجود اون اعراض فی نفسها، منوش کانه تام دارن، عین وجود حال الموضوع که کانه ناقص است، اما به وجود الوجود عین وجود الماهیه است، لا وجود شیء آخر للماهیه. چون این چنین نیست، این چنین است، زهرم عدم افتقار الوجود فی تحققه الى الموضوع، که موضوع محتاج به اوست، پس فلا یلزم الدور الذی ذکر. مطلع بعدی آن است که شما که گفتید وجود جوهر نیست پس عرض است، نه، ما میگیم وجود ذاتن نه جوهر است نه عرض، اما بالعرض در جوهر جوهر است، در عرض عرض. الا عند المختار عندنا ان وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهریت اخرى. چرا میگیم؟ برای اینکه وجود و ماهیت در خارج متحدن، این یک صغرا، و هر متحدی حکمشون به یکدیگر سرایت می‌کند، این کبرا. نشانش آن است که واقعیت که مال وجود است به ماهیت سرایت کرده به تبع، پس جوهریت و عرضیت ماهیت هم به وجود سرایت می‌کند، نه به تبع. به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهریت اخرى و کذا وجود العرض عرضون به عرضیت ذالک العرض لا به عرضیت اخرى. چرا؟ لما مر من ان الوجود لا عروض له للماهیه فی نفس الامر، تا عرضیت دیگر داشته باشد، بلکه عین همون ماهیت است. چون عین همون ماهیت است، حکم همون ماهیت را برمی‌دارد. فقط بل فی الاعتبار ذهنی، اون هم نه در ذهن بلکه در عقل فائق. و جواب اساسی هم همین است که اینها حلیت بسیطه را با حلیت مرکب اشتباه کرده. تا اینجا سطح اسفار در این اشکالات و متوسیات ملاحظه فرمودید، همونطوری که مرحوم صدر متعلهین اصل مسئله را درست تحلیل کردن، همه جا یه حرف داره نه بیشتر از یک حرف، ولو ده تا مطلب است اما یه خط فکری است. جناب شیخ اشتاق چون مسئله را درست تحلیل نکرده، اگر 6 تا اشکال داره همه جا یه حرف است. یک کسی که در تاریکی دست دراز میکند و شعر را نمیبیند، چون اون اصل واقع را نمیبیند، سر منشأ اشتباه کردنش آن است که گرچه 10 تا اشتباه بکنه اما منشأش یه چیزه. اون کسی که در روشنی دست دراز میکنه، چون منشأ درست بیدنش هم تشخیص صحیح است، اگر 10 تا رها بردم داره روی یک منشأ. تمام این اشکالات چنگانه‌ای که جناب شیخ اشراق داشتن بازگشتش به این بود که رابطه وجود و ماهیت را به صورت حلیت مرکبه تعیین می‌کردن. زیاده وجود بر ماهیت این چی؟ لذا اگر دور بود، اگر عرضیت بود، اگر محضور تقدم شی بر نفس بود، همه اینها در همین محور دور می‌زد. جواب‌های مرحوم آخوندم یک اصل. این یه مطلب. مطلب دیگران است که حالا هم باید شرح حکمت و اشراق نگاه بشه و هم رساله مرحوم آخوند در اون مجموعی به نام اتصاف الوجود و الماهیه. این کتاب های دیگرشون از مسائل قدسی و امثال زاده چیز زائدی ندارد. این همین عبارت های اسفار است. در حکمت و اشراق از صفحه 182 تا 192 حکمت و اشراق، یعنی این 10 صفحه که ملاحظه بشه، معلوم میشه که حرف از کجا شروع شده. شرح حکمت و اشراق اونجا حکومت، یعنی حکومت جناب شیخ اشراق برای پایان دادن به نزاع مشائین و مخالفین مشائین است، در این که آیا وجود در خارج زائد بر ماهیت است یا فقط در ظرف ذهن است. اصل بحث در این، گرچه این بحث ناظر به آن است که آیا وجود در خارج زائد بر ماهیت است یا نه، کاری به این ندارد که آیا وجود اصل است یا نه، ولی جناب شیخ اشراق در همون حکمت اشراق در بعضی از بحث ها تصریح کردن فردان و به هازا یظهر و ان الوجود لا مستاق له فی الخارج و امثال ذلک، که این رو خوندیم. چون جناب شیخ اشراق در خلال سخنانشون این حرف دارن، لذا مرحوم آخوند در تعلیقاتشون بر شرط به حکمت اشراق فرماید چه ایشون بخواهد حرف مشائین را رد کند که بگوید وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست، چه بخواهد حرف خودش را بزند که وجود مستاق ندارد، علی ای حال حرف ناتمام است. به این مناسبت ها این شبهات در اسفار به عنوان اشکالات بر اصالت وجود آمده، وگرنه هیچ مساسی بین این 5-6 شبهه با مسئله اصالت وجود نیست. یعنی اون چرا که جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق عنوان کردن به عنوان حکومتون فی نزاع المشائین و مخالفیهم، که آیا وجود بر ماهیت در خارج و ذهن هر دو زائد است که مشائین میگوین، یا وجود در ذهن زائد بر ماهیت است و در خارج عین ماهیت که مخالفین میگوین. حالا ما کار نداریم این نسبت و نقل تام است یا ناتمام، ولی بحث در این محور بود و همه حرفها این است که وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست. نباید اون حرفها را به عنوان اشکالات اصالت وجود ذکر بکنن. اما سر این که مرحوم آخوند همه این شبهات را در مسئله اصالت وجود به عنوان اشکالات ذکر کرد این است که جناب شیخ اشراق در خلال همین شبهات من باب تسعیر فی اثناء المخاصمه گفته و به هازا یظهر که وجود در خارج مستاق ندارد. لذا مرحوم آخوند در تعلیقاتشون بر شرط حکمت اشراق بفرماید چه ایشون بخواهد با مشائین مخالفت کند و چه بخواهد با اصالت الوجودی ها مخالفت کند، در هر دو حال این تفکر ناصواب است. از این جهت این 10 صفحه باید ملاحظه بشه تا جنبندی بشه. این یکی. مسئله شناخت وجود و ماهیت هم چون کار آسانی نبود، لذا مرحوم آخون رو این خیلی سرمایه گذاری کرده و برای همین هم یک رساله جداگانه نوشته به نام اتصاف الوجود و الماهیه. این رساله یکی از رسائلی است که در مجموعه رسائل مرحوم آخون چاپ شده. این تقریبا 8 رساله است. این رساله اتصاف الماهیه بالوجود دومین رساله است که از صفحه 110 تا صفحه 119 این مجموعه این رساله هست. اون چرا که مرحوم آخون به طور پراکنده در اسفار غیر اسفار دارن اونجا بیان کردن و شاید مسئله عکس الامر هم بشود از اونجا استفاده کرد. این دو قسمت رو ملاحظه فرمود تا در جنبندی عرض بشود. الحمدلله رب العالمین.